در این جلسات تصمیم گرفته بودیم که عملکرد مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران رو بررسی بکنیم. خب نکاتی تا الان خدمت عزیزان بیان شد و یک دوره‌ای داشته باشیم. گفتیم در ابتدا گفتیم که ما اگر دو تا شاگرد داشته باشیم، یکی نمره شده 12، یکی شده 18، متاسفانه تو مدارس ما و تو جامعه به این 18 جایزه میدن، تشویق میکنن و به اون 12 تنبیهش میکنن، تو سرش میزنن. و این نکته رو اینجا تذکر بدم، این نگاهی که ما الان میگیم فقط تو مدارس نیست، همین کار ما داریم دقیقا با نظام میکنیم. این روحیه ما اینجوریه متاسفانه. ولی گفتیم که این نگاه نگاه اشتباهی هست. اون که 12 شده باید اول باید شرایطشو ببینی، تو چه شرایطی 12 شده، خیلی مهمه. و نکته دوم، گذشتهش چی بوده؟ شاید قبلا ترم قبلی 9 شده، الان شده 12، 3 نمره افزایش داشته، با تشویقش کنیم. و اون که 18 شده چه شرایطی داشته؟ شاید تقلب کرده، شاید به استاد پول داده، نمره بهش داده. این رو ما بررسی کردیم و همین اتفاق افتاد. اومدیم سراغ نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتیم شرایطش چیه، چه شرایطی تو این 44 سال شده. گفتیم ترورها بوده که بیشترین ضربه رو ترور زده. گفتیم نفاق بوده، نفوذی‌ها بودن، جنگ بوده، جنگ 8 ساله که نابود میکنه زیر ساختای کشور رو، جنگ های داخلی بوده، فتنه بوده، جنگ رسانه بوده، همش. یعنی تو این 44 سال یک روز آسایش این کشور نداشته. یعنی تو این شرایط این نمره 12 رو گرفته. باری کلا ما کمتر میشتم یکی به نظام جمهوری اسلامی ایران بگی باری کلا احسن، از خود بچه انقلابی کم میشتوی. اگر نگم نمیشنویم، خیلی کم میشنویم. این بی‌انصافی و چی بگیم، کم ایمانی ماها رو میرسونه که نمیشینیم. جهاد طبیعی همینه. آقا بیا بگو سختی های نظام رو بگو. جایی میشینی تو فضای مجازی این ورنور با جایی که آدم حرفای زاید بزنی، اینا رو باید بیان کنه. این نکته اول. بخش بعدی که بحث کردیم، گفتیم گذشته نظام رو ببینیم چی بوده. یه کشور گل و بلبل نه تحویل نظام جمهوری اسلامی ندادن، یه کشور ویران بوده، کشور بوده در حقیقت. آمارا رو تو جلسه گذشته سرش بررسی کردن، انشالله امروز هم بقیه‌اشو بررسی میکنه. فاجعه بار بوده. ما پزشک می‌رفتیم از کشورهای جهان سوم، پاکستان و بنگلادش و هند که دو پزشک می‌آوردیم. من دیروز داشتم با پدرم صحبت می‌کردم، ایشون می‌گفتن تازه پزشکی که اونجا می‌آوردیم پزشکی درجه یکشون که نبوده. تو این کشور جهان سوم پدرم برام میگن پزشکای ضعیفشون هم تازه میوره. اینقدر بدبخت بودیم، یعنی یه پزشکی نداشتیم. الان میبینیم که پیوند. قبل دیروز ما خونه یکی از اقوام مهمونی بودیم، مادرشون پیوند کبد زده بودن که ایران تو دنیا رتبه 1 داره پیوند کبد. خب پدر مادرش سنشون زیاد و حالشون هم خیلی بد بود، خدا روشون الان چند سال پیوند زدن و داشت تعریف میکرد. خب اینا به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران رتبه 1 تو دنیاست. واکسن کرونا میبینیم، این کرونا اومد تو دنیا، ایران الان مشکل ما اینه انقدر واکسن تولید کردیم جاهای مختلف، نمیدونیم چیکار بکنیم. یعنی اینقدر رشد علمی داشتیم. و حالا ادامه‌اش هم ان شاءالله امروز بررسی میکنیم، اینا رو باید در نظر بگیریم. و یه نکته ای هم دوستان بگیم، حالا ما دیروز اکثر این کتاب صعود 40 ساله رو بیان کردیم، امروز هم ادامه‌اش رو میگیم. حالا که کتاب صعود 40 ساله رو بیان کردیم، یه نکته اتفاق افتاده باید دقت داشته باشیم. و اونم این که مثل که نمره این بنده خدایی که 12 بوده اشتباه فکر می‌کردیم 12 بوده، نمرش 15 بوده، توهم 12 داشتیم. متاسفانه بنده وقتی که حالا مدتی کشور اسپانیا ساکن بودم، حالا من چند تا کشور مثل لبنان اینا مدتی ساکن بودم، ولی کشور حالا اروپایی اسپانیا از نزدیک حالا بودم، حالا کشور دیگه هم بوده ولی سکونت نداشتم، از نزدیک که ساکن بودم یه مطلبی رسیدم و به این مطلب یعنی دیدم، یعنی باج زندگی کردم. و اونم اینی که ما احساس بدبختی داریم، این نکته مهمیه. یعنی مثل اون بچه‌ای که نمره شده 15، مادر پدرش بگمونن 12 شده، اگه 12 میشد باید تشویقش میکردن، ولی 15 است، این فکر میکنن 12 است، نمرهش بالاتره. بله 20 نیست، ولی شما یک بچه‌ای که نمره شده 15، 9 بوده شده 15، داره میره جلو، یکم دیگه یکم دیگه تلاش کنه، ترم بعدی، دو ترم دیگه، یه سال دیگه، نه دو سال دیگه قطعا به 20 میرسه. حالا شما همچین تصوری داشته باشین، یه بچه 9 بوده، انصافا 9 هم نبوده، 5 بوده، 5شو کرده 15، شما این بچه رو هی تنبیهش کن، بابا این بچه داره رشد میکنه، تشویق میخواد، هی شما تنبیهش کن، چی 15 شدی خجالت نمیکشی، رفیقت شده 18، خب بابا شرایطشو ببین، ببین چند بوده شده این، رفیقش هم برو بعدن حالا بررسی میکنم رفیقش هم چه شرایطی داشته. الان کاری که ما نظام جمهوری اسلامی تک تک ماها میکنی، حالا من بچه های غیر انقلابی اینا رو کار ندارم، آدمایی که متدینن، دین و ایمون دارن، آدمایی که انقلابیان، حتی میبینیم همه چوب در به اسم آقا انتقاد، انتقاد کنین، انتقاد، آقا انتقاد شرایط داره، حالا توی جلسه باید بررسی کنی انتقاد چجوری هست، حالا ان شاء الله اینو بررسی میکنه. انتقادم میخوای بگی خوبیشو گفتی، آقا این بچه 9 بوده شده 15، بعدش 10 بار تشویقش کن، یه بارم کنارش بوباری کلا، ولی 15 هم باید بکنی 20 تا، بله این خیلی خوبه، ولی 10 بار باید بهش بگی که بابا باری کلا 9 بودی شده 15، تو این شرایط با این سختی. ما متاسفانه نظام جمهوری اسلامی ایران نمیبینیم، شما الان همین رادیو تلویزیون خودمون ببینید، نمیان اینا رو بیان کنن، تبیین کنن. یعنی این کتاب رو که آدم سود 40 سال میخوره، حتی من خیلی از آمارش رو خودم رفتم از قبل، یعنی چند سال قبل دغدغه داشتم، زمان داشتم سرچ میکردم به دست میاد، دیدم این یه جا همینجا ترتمیز این کتاب همه باید داشته باشن، یعنی واقعا آدم آمار همه بین الملل، کار قشنگی که کردن، قشنگی کار نگه، همه منابع غربی همونجا لینکشو گذاشتن، یعنی واقعا خدا خیرشون بده، خیلی کار قشنگی بود. خب این مقدمه بود که تا اینجا بیان کردیم. من پی دی اف کتابو دوباره به اشتراک میذارم، ان شاء الله امید خدا امروز دیگه کتاب رو بحثش رو به اتمام برسیم. دیروز تا صفحه 200ش رو بررسی کردیم، صفحه 200 رو من بیارم، لینک ما کتاب رو هم توی کانال گذاشتیم دیگه دوستان. خب در ادامه من دیگه بعضی رو، چون امروز دیگه انشاءالله میخوام بحث کتاب به اتمام برسه، فردا حالا ادامه بحث رو داشته باشیم. توی تولید انرژی صفحه 202، این 202 چند دو آن، توی تولید بخش انرژی الکتریکی یعنی برق، رشد 14 برابری رو داریم تجربه کردیم، یعنی واقعا رشد عجیبی بوده و ارتقای 10 پله‌ای هم داشتیم تو صفحه بعد تو دنیا، 10 پله از لحاظ تولید برق ایران تو نظام جمهوری اسلامی. اینها نکنین، این که میگه 10 پله رشد داشته تو این 44 سال، نکته‌ای که وجود داره اینه که یعنی نسبت به دنیا، یعنی من بیشترین بحثی که میکنم افراد تنها، یعنی آمار که میگین سری میگن که خب دنیا هم رشد کرده، بله دنیا رشد کرده، ولی ایران نسبت به همون دنیا، کشورهای دیگه، حتی کشور پیشرفته 10 پله اومده بالا. مورد بعدی تو حوزه انرژی، کلن مجموع حوزه انرژی، حالا فقط برق نه، همه انرژی ها، رتبه ایران از 55 به 12 رسیده از لحاظ رشد علمی در حوزه انرژی، یعنی علومی که وجود داره قاعدتا علوم دانشگاهی اینا، از 55 به 12، یعنی 40 رتبه بودن کاهش شد. تو منطقه الان یکم هستیم، یعنی تو دنیا 12، یعنی واقعا این کشور با این همه مشکلات رتبه یک منطقه شده، تو دنیا رتبه 12. تو انرژی هسته‌ای، تو انرژی هسته‌ای از رتبه 77 به رتبه 12 رسیدی، یعنی رتبه 12، یعنی شما ببینید که دیگه نسبت به همه کشور، نکنید یک کشور پایین تر از ما 11 اسپانیا است، یعنی کشورهای قبلی رو ببینید، رتبه 1 چین، آمریکا، ژاپن، انگلیس، آلمان، کره جنوبی، هند، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، ایران، یعنی همه کشورهای تاپ و صنعتی، یعنی شما ببینید ایران رتبه 12 انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای که علم انرژی هسته‌ای که این همه شهید دادی، یعنی تو ژاپن نمیرن دانشمنداشو ترور کنن، نمیان به خاطر انرژی هسته‌ای تحریمش کنن، هیچ کی بهش علم نده. یعنی من یه بنده خدایی بود تو همین، اینکه چه جوری علم انرژی هسته‌ای آوردن، چه جوری تحریم، با چه روش‌هایی رفتن این علوم به دست آوردن، یعنی یه موقع یه کسی آزاده، اون میره 4 تا کشور دانشگاه خوب میاره، دانشمنداشو میاره یاد میگیره، ولی ما تحریم، اصلا بفهمن شما برای انرژی هسته‌ای اومدین ساعتتون رو با تیر میزنن. تو منطقه هم انرژی هسته‌ای ایران رتبه 1 رو داره. خب علوم علم انرژی های تجدید پذیرم رتبه از 6 به 1 رسیده. خب این بخش انرژی ها بود. حالا بخش بعدی بحث صنعت. حالا من اینجا رو یکم سریع میگذرم، حالا دیگه فقط ازشون میخونم. مثلا صنعت فوتبال فولاد از 30 به 13. حالا اینا رو مثلا مواد غذایی رشد 4 برابری. حالا نمودارش هم دوستان ببینن شاید. این رشد 4 برابری رو در آن این آن در صادرات صنایع غذایی هم رشد چند برابری داشتم، چشم خیلی نمیبینه، از 12 به 32 بوده صادرات، تقریبا 3 برابر شده صادرات مواد غذایی تو این 44 سال. خب اینم از این نکته. مورد بعدی رشد 4 برابر شاخص تولید مواد غذایی. 4 برابر، بازم تاکید میکنم، یعنی دوستان گوشه ذهنتون همه مشکلات 44 سال داشته باشین، تحریم رو داشته باشین، ترور رو داشته باشین، میگم همون یه ترور برای کشوری که ساقط کنن کافیه ها. یعنی شما رئیس جمهور یه کشور ترور کنه جات کشور ساقط شه. خب آمار بعدی، حالا میگم آمارا که زیاد، اینا حتما دوستان باید ببینن، حالا من اونایی که جالب تره. توی وسایل نقلیه و باری مسافری از 0 تا 100 شو که میخوان تولید کنن، ایران رتبه 19 تو دنیا داره. خب اینم از این بخشای صنعتی. حالا میگم آمارش زیاده دیگه، حالا من بعضیشو خدمت دوستان گفتم. بله من صفحاتو الان به اشتراک گذاشتم، دوستان باید بتونن ببینن. اگر نمیتونید ببینید گوشیتون رو اگه افق عمودی افقی کنی یا افقی عمودی بکنی تغییر موضع بده، احتمالا نمایش بده. حتی دیروز پشتیبانی اسکای روم اومده بودم، گفتم بعضی از گوشی هم نمیشه و باید مثل با فایرفاکس ببینن و اینا، خودتون دیگه یکم عقب جلو بکن. تو بحث معنویت که من گفتم، یعنی مثلا فرض کنید همون شما میگم من لبنانم بودم، یعنی من لبنان که بودم، خیلی لبنان کشوریه که تقریبا جز آزادترین کشورهای دنیاست. خیلی کشورهای دیگه میام، مثلا از فلسطین هستن، از مصر هستن، از خیلی کشورهای دیگه اونجا برو بیا دارن. من خودم شخصا با خیلی از جوانای خیلی از کشورها حالا صحبت میکردیم، اینها همه مثلا ایران رو میپرسن، یعنی تو میفهمیدن ایرانی هستی، این تحویل میگرفتن. اصلا همجور غریبه ها، یعنی همجور میرفتیم یه جایی، مثلا فرض کنیم مغازه میرفتیم میگرفتیم اینا، قد تحویل میگرفتن. خب این واقعا میبینی که چه عزتی داره ایران. من خواهشی که دارم دوستان کتاب شهید چمران، کتاب لبنان شهید چمران رو بخونید، خاطرات شهید چمران اونجا، ببینید وضعیت لبنان قبل از انقلاب شیعیان ها اصلا نمیشه بیان که من الان انقدر وضعیت فجیع بوده، یعنی زنان لبنانی به شیعیان به چه کارهایی، مردان اصلا انقدر وضعیت الان نمیتونم بیان کنم، اصلا شأن جلسه ما نیست. اون وقت از اونجا یعنی پایین ترین و پست ترین حالا قشر لبنان بودن شیعیان، الان رتبه یکن، عزتی که دارن، اصلا اونجا حزب الله همه کار است، یعنی حکومتی داره برای خودش، اون عزتی که اسلام داده ایران داده به اونا، واقعا اینا رو اصلا میگم مثلا نمیشه بیان کرد. تو نیجریه 10 میلیون شیعه، الان 10 میلیون شیعه، اندازه چند تا از این کشورهای آسیا حاشیه خلیج فارس، که 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون، یعنی انگار اندازه 5 از این کشورها شیعه شدن. یعنی انصافا انقلاب تحولی ایجاد کرده. حالا آمارا رو من تو اون جلسه یه سری گفتم، حالا تو کتاب هم بعضی موارد گفته، مثلا تو انقلاب صفحه 237 بیارم اینا رو، اینا همجور آمار داره، خیلی آمارهاشو من قبلا گفتم، حالا بعدا هم خود دوستان مراجعه کنم. مثلا اینجا نیجریه تو خیلی کشورهای اروپایی چقدر، خب مثلا اینجا یه آماری که داده خیلی جالبه، بیش از 100,000 هیئت بعد از انقلاب تأسیس شده. آیا یه نکته که مثلا خیلی جالبه، شما موقوفه های تو ایران رو ببینید، نظر رو نکن، مثلا تو کرونا این مثالی که بزنم یه خوبه، یعنی میگه ما این حس بدبختی داریم، یعنی فکر کنیم بدبختی. آقا شما تو کرونا ببینید، تو ایران مقایسه کنید با کشورهای دیگه، تو کشورهای دیگه آقا ماسک دزدی بود، مردم غارت میکردن مغازه ها رو، روحیه مردم اینقدر، واقعا مردم اروپا و آمریکا، حالا ما اروپا که نزدیک، واقعا قابل قیاس با مردم ایران، قابل قیاس نیستا روحیه مردم ایران، روحیه اون محبت و در حقیقت بخشندگی دارن. و تو ایران چی بود؟ ایران مرتب تو اروپا ماسک میدزدیدن، غارت میکردن. تو ایران چی؟ تو ایران آقا گروه های مختلف جهادی برو ما، حالا پر بود دور و برمون. این دوستمون میگفت آقا من دارم میرم گروه جهادی کمک کنید، اون یکی میگفت، یعنی اینقدر زیاد بود. خب شما ببینید که اصلا کجای دنیا داره، شما بگین یه نمونه تو دنیا داریم، یه نمونه. تو کرونا این اتفاق افتاد. یعنی کرونا خوبیش این بود دوستان، یه امتحان جهانی بود. یعنی نکته اینه، یعنی همه یه سر یه کلاس نشستن. قبلا امتحانا متفاوت بود، ایران سر امتحان نشسته و بقیه خوش خوردن. کرونا جهانی شد، خودتون نشون دادی، دیدید کشورها چه جوری برخورد میکردن. توی آمریکا اصلا فجیع بود، توی خانه سالمندان که ول کرده بودن، اصلا کشتاری که تو آمریکا شد چند برابر کشتار جنگ 8 ساله ما تو همین کرونا کشته شدن. چرا؟ اینا آدمای بدبخت بیچاره رو دیگه بهشون نمیرسن، میمردن، گفتم بمیرن، قشر ضعیفم بمیرن، پیرا بمیرن، آدمای پولدار فقط بمونن. نگاه حیوان صفتی که این آمریکایی‌ها دارن، حالا تو بخش بعدی باید بپردازه، حالا ان شاءالله برسیم اینم تموم کنیم. یه آمار دیگه خیلی جالبه اینجا آمار اینه که 30 میلیون زائر هر سال به حرم امام رضا میان. یعنی تو این بعد از این 30 میلیون، یعنی تقریبا نزدیک، حالا کمتر از نصف از کشور هر سال به حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشن. قم 10 میلیون. و اینجا آمار داشت نوروز سال 97، یعنی یک سال قبل از کرونا، میشه 1 میلیون زائر حرم شاه چراغ اومدن نوروزا. اربعین هم که خب خدا رو شکر هر سال داره بالا و بالاتر میره، حالا امسال به 3.5 رسید، ولی انصافا اگه یکم اتفاقات عراق کمتر میافتاد، این مقتدا سرد چون دو روز تعطیل شد و مرز بعد شلوغ شد و اینا، امسال به 5 میلیون واقعا میرسید. حالا بعد دوستان بیان میکنن، الان پرسیدن که این حجمه هایی که هست تو فضای مجازی اینا، ناگهان من و شما باید بیان کنی، کی باید بیان کنه؟ این وظیفه گردن رو روز قیامت بنده و شما رو میارن، میگن چرا نگفتی؟ آقا این آمار رو هر کسی داره، آقا توی گروه خانوادگی بگید آقا جون این آمار رو، آقا اینو اسکن کن، پی دی افش بندگان خدا رایگان گذاشتن تو اینترنت. من و شما باید بگیم، اینا باید بیان شه. طبیعی جهاد طبیعی همین، آقا این کتاب دیگه واقعا کار راحت. من بعضی از آمارها رو من قبلا میگم کتابو ندیده بودم، خیلی میگشتم، ساعت ها میرفتم تو سایت های خارجی میگشتم این ور اون ور، بعضی از اصطلاحات، خب اینا اصطلاحات تخصصی مثلا اقتصادی من بلد نبودم، بعد اینو دیدم راحت. یه کتاب بندگان خدا، یه گروهی تو کانالش هم اوسیوت خیلی خوبه، چقدر زحمت کشیدن، راحت، همه من بداره. خب این من و شما باید بگیم، کی باید بگه؟ یعنی اینا باید بیان شه. آقا به دوستت بگو، حتی به بچه انقلابی بگی اصلا این کتابو، به هر کی آقا جون بیا یه دو تا آمارشو ببین چه جوریه، اینا باید بیان شه. یه مورد دیگه که واقعا مورد جالبیه تو بحث شهادت طلبی و اینا که مقام معظم رهبری، دوستان اگه خاطرشون بیاد تحلیلی که از صحبت‌های مقام معظم رهبری داشتیم اون جلسه که داشتیم، یه جایی ایشون هم گفتن یکی از لطفای انقلابی بود که اصلا مفهوم شهادت طلبی آورد تو کل دنیا، نه تو فقط تو ایران. خود مقام معظم رهبری که این کتاب خونی که خون دلی که لعل شد، اشتباه اسمشون خونه دلی که لعل شد، حتما بخونه، این خاطرات مقام معظم رهبری هست. ایشون چه سختیای زندانهایی که رفتن اینا تو این کتاب آورده. ایشون داره میگه ما شهادت طلبی رو تازه بعد انقلاب درک کردیم. یعنی یه موقع یه کسی آدم بیخیالیه میگه آقا جون انقلاب اومد شهادت طلبی ما یاد داد، یکی مثل مقام معظم رهبری وسط شهادت، یعنی داشتن با مرگ دست و پنجه نرم میکردن. خیلی کتاب جالبیه، حتما دوستان کتاب خون دلی که لعل شد، مقام معظم رهبری خودشون خاطرات خودشون رو گفتن زمان انقلاب، کتاب فوق‌العاده‌ایه. خودشون میگفتن که مثلا من که دستگیر میکرد ساواک بهشون میگفتم، میگفتم ببین آخرش چی، من میخوام بکشیم، من برای مرگ آماده. یعنی همچین انسانی تازه میگه من بعد انقلاب، یکی از لطفای بود که شهادت طلبی فهمیدیم. یعنی واقعا اتفاقات عجیبیه این انقلاب. من نمیدونم این، یعنی ماها روز قیامت چجوری باید جواب بدیم، نمیدونم. انقلاب واقعا با خون این همه شهید، این همه زحمت، حالا فقط هم شهدا نیستن، این جانبازا، خانواده ها، زنهای شهدا، زنهای جانبازا، مادرها، خیلی الان همین الان تو نظام دارن در حقیقت زحمت میکشن. خیلی از مسئولین ظلم میشه، نکنید من همیشه میگم مسئولی که خوبه که نمیاد پشت بلندگو بگه من آدم خوبیم، اون در خفاست، یعنی اون نمیشناسه. من پدرم یکی از مسئولین تقریبا رده بالا بودن، حالا نمیدونم الان کاری هستن، یعنی حالا مثلا شاید 30 سال مثلا تو نظام بودن، پدرم پزشک هستن، ایشون هم دوستشون، اصلا پدرم میگه هیچکی نمیشناسه ایشونو، یعنی که چه زندگی ساده ای دارن. تا حالا پدرم میگن یک بار نه حقوق از دولت گرفتن نه یک ریال، تا حالا غذای حتی دولتی هم نخوردن، حتی یه امکانه حتی پدرم برام میکرد که حتی یه اون ماشین مثلا دولتی هم سوار نشده. 30 سال مثلا تو این نظام این بنده خدا داره، من جایز نیستم اسمشون رو بگم، یعنی خب ایشون نمیاد به بوق و کرنا کنه من پول از نظام نمیدم، نه یعنی یعنی اون میخواد گمنام باشه، یعنی ما مسئولای خوبو نمیبینیم، اینا یه مشکلی. یه مسئول بعد میام تو بوق و کرنا. من مشکل من همیشه همینه، آقا بدی رو میگی اول 10 تا خوبی بگو، یه بدی بگو. ماشاءالله بچه انقلابی دست گرفتن به اسم عدالت طلبی، همش به راست و دروغو که قاطی میکنم. من بعضی از مواردی که بچه عدالت طلبی دیدم مثلا دروغه، من دروغ صریح دارم میگم، اون که هیچی. علاوه بر اون آقا 10 تا خوبی گفتی، اینا رو این کتاب و همین مطالب کتابو یار گفتی، بعد یه دونه انتقادم بکنی؟ نه، همش انتقاد، همش انتقاد، کار همه ما شده انتقاد. یعنی تو جلسات که میشینی، میای جلسه 2-4 نفر دارم میشه از بدبختی، آقا این گرونه، اون اونجوری، آقا اینا رو هم بگو، بعد بگو آقا گرونه. خب اینجا ایران از سال حالا دفاع مقدس قبل از انقلاب کسی نبوده. اسم کتاب صعود 40 سال است، تو کانال قرار دادیم، کانال نماز شبیه. خب نکنید از سال 84 حدود 400 هزار نفر مناطق جنگی رفتن، سال 96 رسیده به 7 میلیون، یعنی این رشد، یعنی مردم میگن چقدر 7 میلیون رفتن در حقیقت مناطق جنگ. اینم از این نکته. حالا بخشای دیگه درباره تو کشورهای دیگه مثل ژاپن و اینا هم خیلی در حقیقت بحث کرده دیگه، من ازش میگذرم. اینجاها عرصه‌های بین المللی و کشور اروپا اینا چقدر واقعا اسلام تاثیر داشته. حالا این یه بخش دیگه، این که ما میگیم فکر میکنیم بدبختی، آقا مثلا میگن کشور ایران جز چی میگم مثلا امید، اصطلاحات دارن، اصطلاحش خاطرم نیست، اگر دوستان کمک کنن، مثلا مردم خیلی لحاظ روحی شاد نیستن، آها میگن مردم شادی نیستن. نکنید بعدم ماهای تکرار میکنی، نه امید به زندگی، اون سن عمر انسان که ایران رتبه بالایی داره، الان 76 ساله فکر کنم، تو ادامه میگیم، یه بارم قبلش گفتی، ولی اون بحث از شادی و اینا نکنید. وقتی که روش آماری اونا رو میگیم، مثلا مثال میخوام بزنم، عذرخواهی میکنم، یعنی شأن این جلسه نیست، مثلا رقص و این مسائل رو میارن، اون کشورهایی که بیشتر این جشن و اینها رو دارن، اینا میگن که در احساس خوشبختی، بله احساس خوشبختی کشورهای شاد. خب ایران چون نداره این آمارش کمه، یعنی هر دلیل واقعا مسخره با این آمار میگن. الان نکنه آمار میزان خودکشیه، نکنه الان خودکشی نشون میده، مثلا اون نمودار بالا بالا کره شمالیه، ببینید کره شمالی هر چقدر صنعتی شده چقدر آمار خودکشیش رفته بالا. ایران پایین ترین کشوره، نکنه پایین ترین نمودار ایرانه، این کشورهایی که اینقدر ادعا دارن اینا رو درست کنن. یه آمار دیگه خیلی جالبه، این آماره هر از هر 5 آمریکایی یک نفر مشکلات روحی روانی داره، یک نفر، 5 تا شما بیارید توی جایی یه نفر. اینا نکنید گوشش همه این آمار کجاست، ما چشم نمیبینه ریزه، فکر کنم این در حقیقت چیز روانشناسی جهان فکر کنم، اشتباه نکنم، حالا بارکدشو بزنید، اینا همه هم مستند هم جهانی نه. نکته بعدی، حالا اسلاید بعدی دیگه وقتمون هم داره به اتمام میرسه، خودکشی سومین عامل مرگ و میر جوانان آمریکاییه، یعنی ببینید. بعد نکنه یه خودکشی تو ایران میشه نکته‌ای که وجود داره، یه بازیگر خودکشی میکنه، چقدر تبلیغات میکنه، یعنی اون نقشه سا و من و شما هم دامن میزنه، یعنی یه بار توی جلسه اسم بازیگر خودکشی شما من و شما میگیم، اون داره تبلیغ اونو میکنه، داریم اثر منفی. آقا یه دونه خودکشی کرده 84-85 میلیون ایرانی، حالا یکی خودکشی کرده باشه، دوتا خودکشی کرده، بعد اونم میگم اینا سومین عامل آمار رسمی خودشونه. مرگ و میر جوانانشون خودکشیه. اینو نمیگن، نمیان تو بوق و کرنا کنن. یه نکته مهمیه. الان که دوستان گفتن آمار روحی روانی تو ایران زیاد شده، بله زیاد شده، ولی جهانی ببین ناکنی، من مشکلم همینه. وقتی تکی میبینی زیاد شده، مگه جهانی کم شده؟ مشکل ما همش اینه ناکنی. ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که من مثالی که زدم گفتم جوانان، وقتی ما میخوایم نمره بهشون بدیم ببینیم که فساد تو جهان داره چجوری گسترش پیدا میکنه. جوان 20 سال پیش گناه میخواست بکنه چقدر سخت بود، الان کمتر از یه دقیقه میتونه گناه کنه. خب این جهانی شده، تو دنیا فساد بدتر شده. شما وقتی میای انگار دنیا ایران ایزوله است، یه جای خاصیه توی بیابونه، نه ایران هم تو اینه. خود بله آمار تو جهان رفته بالا، تو ایران هم رفته بالا، ولی نسبتاشو ببینید. این نکته خیلی مهمیه. الان آمار طلاق همینجوره، ایران طلاق افزایش پیدا کرده، بله افزایش پیدا کرده، آمار طلاق پایینه. حالا اینو سریع بگم، نکنین این صفحه بعدی آمار طلاقه. ایران جز 10 کشور توی کمتر طلاق ترین کشورهای دنیا، یعنی میزان طلاقش تو 10 تای آخره، یعنی کمترین طلاقو داره. بله ایران نسبت به 30 سال پیش طلاقش زیاد شده ها، ولی نسبت جهانی ببینید. یعنی این نکنین ما الان این تبلیغاتی که وجود داره تو کل دنیاست. من میگم وقتی رفتم اسپانیا من اینو فهمیدم، یعنی من خودم نگاهم اینجوری نبود، دیدم نه بابا خب ما فکر کنید چه دنیایی مثلا ایران قبل، نه بابا خبرا نیست. شما بیاین مقایسه بکنید، ایران بله روش کرد، ولی ایران مثلا تو دنیا 10 برابر طلاق شده، ایران مثلا 2 برابر شده. مثال میخوام بزنم، یعنی این نکته خیلی مهمیه، ما اینو در نظر نمیگیره. یعنی کسی که میاد یه آمار طلاقو میگه تو صدا و سیما باید اینم بگه، وقتی اینو نمیگه داره پمپاژ ناامیدی میکنه. همینا آقا ما بدبخت شدیم، طلاق زفته بالا، جوونا این. آقا من میگم این نکته خیلی لطیفه، ما آمار رو باید دقیق این ورش رو بگیم اون ورش هم بگیم، ایرادی نداره. دوستان وقت به اتمام رسیده، حالا یه سری مطالب مونده، ما هم آمار طلاق و اینا مونده، یه بخش آخر درباره زنه در بانوان هست. اتمام این حالا میفته جلسه بعد دیگه، ان شاء الله فردا صحبت کنیم. کتاب رو فایلش رو در کانال گذاشتیم، حتما دوستان دانلود کنن. کتاب خوبی هست، کتاب فوق‌العاده‌ای، خیلی براش زحمت کشیده. اگر دوستان کار آماری کرده باشن تو سایت‌های خارجی میدونن، من خودم میگم وقتی این کتابو دیدم میگم به جواهر رسیدم، یعنی اینقدر خوشحال شدم. این کتاب من چجوری فهمیدم، تو یکی از سخنرانی مقام معظم رهبری تو مشهد که ما توفیق داشتیم، یعنی عید نوروز قبل از سال کرونا بود، شاید یکی دو سال، ایشون تو اونجا معرفی کردن، من همونجا دیدم همچین کتابی. یعنی مقام معظم رهبری داشتن آمارا از همین کتاب میگفتن، اینقدر زحمت کشیدن. حتی جالبه مثلا جناب سید حسن نصر الله بعضی از آمارش از همین کتاب میگن، یعنی واقعا کار شده همش هم. یعنی دیگه کسی اگر واقعا مقرض نباشه، همه استدلالا قوی، آمارا جهانی هم هست، کسی من که مقرض هست که دیگه خودش میده. ان شاء الله که خداوند متعال ما توفیق بده بتونیم در حدی که توان داریم از این نظام، از خون این همه شهید که هر یک دونش واقعا به دنیای میارزیده، یعنی یک دونه از این شهدا واقعا به میلیون میلیون انسانهای معمولی که روزها رو مثل حیوان میگذرونن میارزیده. و 300,000 گل رو ما دادیم واقعا برای اینکه این نظام بیاد امروز. ما امروز هم اینقدر راحت ما بی‌انصافی میکنیم، واقعا خداوند متعال از سر تقصیرات ما بگذره. ان شاء الله بتونیم روز قیامت جوابگوی این خونها باشیم ان شاء الله. السلام علیکم.